أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. برخی از سوالهایی که مربوط به مسائل قبل است این است که ذات اقدس اله دارای اسماء حسنای فراوان است که همه اونها عظیمند ولی بعضی از اونها اعظمند. الرحمن و همچنین الله از اسماهایی که به اعظم بودن معروفند، گرچه الرحمن جزء عنوان اسم اعظم مطرح است، لکن الله هم اسم اعظم است هم از الرحمن اعظم است. در قرآن کریم دو تعبیر هست، یکی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، هر کدام را بگویید سایر اسماء الحسنى بر او هست. معروف این است که ایما تدعو ضمیر لهو رو به الله برمیگردونن، اما احتمالی که ضمیر لهو به ایو برگردد هم هست. ایما تدعو چه بگویید الله چه بگویید الرحمن فلهو، یعنی برای ایو، برای ایو یعنی برای ایو. هر کدام از اینها اسماء حسنا دیگر رو دارن چون اعظمن. نه ایما تدعو فلهو یا لله الاسماء الحسنى، خب اون وقت الرحمن و الله چه کارن؟ ایم ما تدعو چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، همه اسماء رو داراست. اینطور که لهو به الله برگردد یه مطلب و تفسیر میانی است، اما اگر ضمیر به الله یا الرحمن برگردد یا اینا چون اسم اعظمن همه اسما رو داره است. یکی بخش دیگر آیات قرآن کریم وقتی الله را ذکر میکند الرحمن را صفت او قرار میدهد، اما هیچ جا اینطور نیست که الرحمن را اول ذکر بکند الله را صفت او قرار بدهد. معلوم میشود که اینا در این حال که اسما اعظمن این دو اسم، الله اعظم از الرحمن خواهد. مطلب دیگر این که وقتی این اعظم نسبی است دیگر، وگرنه همه اعظم باشن بالاخره افعال تفضیل دیگه مقابل می طلبد دیگر. بله خب خیلی فرق میکنه. می فرماد به این که اما در بار دوم که این حاملان عرش چه گروهی هستند، تو سوره مبارکه حقیقت خواهد آمد که و یحملوا عرش ربک یومئذین ثمانیه، انشاءالله اونجا روایاتی که هست مشخص میکند که این هشت موجود با عظمت و کرامتی که حاملان عرشن کیانند. فرشتگان چهارگانه معروفند و چه گروهی از اهل بیت علیهم السلام، ضمن اون آیه اون روایات مشخص میکند. مطلب سوم درباره کرسی است که فرق کرسی و عرش چیست. این در آیه الکرسی مشخص شد که وسع کرسی و سماوات و الارض، که انشاءالله به اونجا مراجعه بکنید مطلب حل است. مطلب چهارم این که اگر خبر در لا اله الا الله ممکنه به امکان عام باشد، یعنی قضیه اون که عام از وجوب و امکان خاص در طرف اثبات، عام از ممتنع و ممکن خاص در طرف نفی و عدم، اگر منظور لا اله الا الله خبر داشته باشد و خبر ممکن عام باشد، امکان عام به ثبوتی دو تا مصداق دارد، یکی واجب و یکی ممکن خاص. امکان عام به سلبی دو تا مصداق دارد، یکی ممتنع یکی امکان خاص. اگر خبر داشته باشد، اون خبر ممکن عام باشد، میشه لا اله ممکن به امکان عام الا الله، که الله ممکنه به امکان عام خواهد بود، دیگه وجوبش ثابت نمیشه. بنابراین اونجا خبر ممکن عام هم نمیتونه باشه. مطلب بعد این که در فضای شرک برای فرشته ها یه قداستی قائل بودن همراه با استقلال، که اینا میگفتن که مقربانن و ما اینها رو میپرستیم تا اینها مقرب ما باشن، شفیع ما باشن. قرآن کریم دارد که هر موجودی غیر ذات اقدس اله هیچ استقلالی ندارد و تمام کارهای علمی و عملی او باید که تحت تدبیر الهی باشد. آیات فراوانی که در قرآن کریم است، مخصوصا سوره مبارکه انبیا که فرشته ها را به این وصف می ستاید که لا یسبقونه بالقول بهم بامره یعملون، همین است. در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف می فرماید که فرشتگان و موجوداتی که عند الله ین هرگز اهل استکبار نیستند. آیه 206 سوره مبارکه اعراف که سجده مستحب دارد این است: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، اینها دائما تحت تسبیحن، هیچ استکباری ندارند. ستایش و تکریم و اجلال فرشته ها برای آن است که بگوید اینها در این حال قداستشون را از بندگی دارند، این طور نیست که مستقل باشند و این شرافتشون مال خود اینها باشد. بنابراین ناچو لا یسبقونه بالقولن، اگر بخواهن از کسی شفاعت کنن تا خدا اذن ندهد اینو شفاعت نمی کنن و خدا هم از اجازه میدهد از گروه شفاعت بکنن که مرتضى المذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضى، مشرکان و ملحدان و کفار و منافقان مرتضى المذهب نیستن، لذا از شفاعت بهره ای ندارن. مطلب دیگر این است که در آغاز این سوره مبارکه غافر فرمود به اینکه کفار یه خصم کینه‌توز شمایند، هم کارای علمی به زعمشون میکنن، لیذهبوا به الحق، ادهاز کنن، باطل کنن، در حالی که حجتهم داهزتون عند ربهم، و تلاش و کوششون این است که همت کل امتن برسوله. اونگاه ذات اقدس اله بر رسول فرماتی بالاخره کفار و منافقان دشمنان شما یعن، اما این طور نیست که شما تو عالم دوست نداشته باشید، حاملان عرش دوست شما یعن، حافین حول عرش دوست شما یعن، اونا که حرفشون دعایشون اثر بخش است دوست شما یعن، در کنار شما یعن، با شما یعن، هیچ نگران نباشید. این طور نیست که ان الذین کفروا، اینها هم کذبت قبل هم قوم نوح و الاحزاب بینهم و همت کل امتن به رسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، این طور نیست که اینا دشمن شما باشن به شما آسیب ببینید. اسرار عالم، حقایق عالم، نیکان عالم، فرشتگان عالم هم دوست شما یعنی هم دعاگوی شما یعنی، باید آدم چه نگرانی باید داشته باشد؟ فرمود الذین یحملون العرش، اونا دوستان شما یعنی یک گروه، و من حولهم گروه دوم، من حولهم همان هستن که در پایان سوره مبارکه زمر آیه 75 فرمود به تر الملائکت حافین من حول العرش. پس این دو گروه دوستان شما یعنی مرتب برای شما طلب مغفرت میکنن، مرتب دعا میکنن. اینا کم اثری نداره. شما منتظر کی هستی؟ الذین یحملون العرش یک گروه و من حوله گروه دوم. اینا اولا مؤدبانه در پیشگاه ذات اقدس اله تسبیح گوی اوین، یسبحون بهم در این تسبیحشون آمیخته با تحمید است که بحثش در دیروز گذشت. و یؤمنون بهی، اینا دائما اهل ایمانند. اگر یه موجود مجرد بود، اسناد فعل به اون موجود مجرد منزه از زمان است. این تو کتابای ادبی ملاحظه فرمودید، میگن وقتی گفتن کان الله علیما کان الله قدیرا، این کانه منسلخ از زمان است، فعل ماضی نیست که از گذشته خبر بدهد. اونجا هم که یکونو دارد، فعل مضارع نیست که از حال آینده خبر بدهد. فعل ماضی، فعل مضارع و مانند آن اگر به یک موجود متضمن اسناد داده بشود که زمانمندن ماضی و مضارع دارد، ولی اگر به موجود منزه از زمان و مکان اسناد داده بشود منسلخ از زمان است. میگیم دو تا چهار تا بود، دو تا چهار تا هست. این فعل ماضی و مضارع نیست، این از کینونت خبر میدهد، از ثبات خبر میدهد، نه از امر تدریجی خبر میدهد، نه از استمرار خبر میدهد، نه از سکون خبر میدهد. از ثبات یعنی ثبات. شیء ثابت خسته نمیشود، شیء ثابت متضمن نیست، متمکن نیست. فرشتگان این چنینند، قبل از زمان خلق شدند، مثل ارواح انبیا و اینها بعد آسمان و زمین خلق شد. فرمود اینها یؤمنون. یه حرف لطیف جناب زمخشری در کشاف دارد که اون حرف اون روز خیلی ارزش داشت، و فخر رازی بعد از نقل اون حرف میگوید اگر در تمام کتاب زمخشری یه همچه حرف هیچ نبود مگر همین حرف، لکفاه و شرفن و فخرن و کرامه. اون روز همونطوری که امروز داعشی شمشیر به دست است و یک مصیبتی شد برای جامعه اسلامی، اون روز این مجسمه و مشبهه هم یک مصیبتی شده بودن برای فرهنگ اسلامی. معاذالله قال بودن بگی خدا جسم است. بخش از حنابل اینطور بودن، می گفتن او تو عرش است و خدا در شبهای جمعه معاذالله تنزل می کند. هم اون رئیس مذهبشون از پله های منبر پایین آمد، گفت همون جوری که من از پله بالا آمدم پله پایین، معاذالله خدا این چنین پایین می آید، به آسمان می آید. این یه داغ فرهنگی بود در دلها، در یان تجسیم. زمخشری در کشاف می گوید که خب اگر معاذالله خدا تو عرش بود و جسم بود و عرش تخت بود و خدا رو تخت بود، ایمان به اون خدا شرفی نمی آورد. خب آدم یکی مثل که آفتاب می بینه، بگیم فلان شخص آفتاب دید، خب این چه وصفی، چه کمالیست برای فلان شخص که شما دارید تعریفش می کنید؟ بگید فلان شخص کسی است که آفتاب را می بیند. خب آفتاب همه می بینند، یه آفتاب یه جرم شفاف را خب همه می بینند. اگر معاذالله خدا جسم بود، اگر رو عرش یعنی تخت خاص می نشسته بود، اگر اینا حامل عرش بودن، اگر اینها حول العرش بودن، خب معاذالله خدا رو می دیدن. ایمان به خدای محسوس دیدنی که شرفی نیست. چجور ذات اقدس اله در جلال و شکوه اینا فهمود اینا کسانی هن که به خدا ایمان دارن. معلوم میشه ایمان اینا ایمان به غیب است، نه ایمان به شهادت. اگر معاذالله جس بود و دیدنی بود، خب خدا می فرمود اینا کسانی هن که به خدا ایمان دارن. خب این چه شرفی بود برای فرشته ها؟ فرشته که حامل عرش است، فرشته که دورا دور عرش است، معاذالله عرشم یه تخته است، معاذالله اون کسی که مدیر است روی تخته است، خب با ایمان داره، خب معلومه دیگه، محسوسه دیگه. شما هی تعریف بکنید بگه زید اون چنان کسی است که به آفتاب ایمان دارد، آفتاب میبیند، خب این شرف نیست که. این که شما میبینید جناب فخر رازی با جلال و شکوه از زمخشری نام بکنند، با اینکه تفکر اینها خیلی فرق میکنه، این اشعری و معتزلیه، دائما فخر رازی داره حرف او رو رد میکند در مسئله تحفیز و جبر. او مفوضه است، معتزله است، آزاداندیش است، این اشعری است، بسته فکر میکند، اما میگوید به این که ما از خطر این مجسمه راحت میشیم با این بینش و گرایش و دقت و ظریف‌کاری جناب زمخشری. حرف ایشون در تفسیر کبیر اینه که اگر در تمام کشاف هیچ مطلبی نبود مگر همین این نکته، لکفاه و فخرن و کرامه، مثل که امروز اگر به وسیله سردار دلمایه و دلپذیری خطر داعشی ها را از بین ببره میگیم لکفاه و فخرن و شرفا، و امروز خطر داعشی ها تهدید میکرد، اون روز خطر تجسیمی ها، مجسم ها و مشبه ها. اگر کسی بدوند فخر رازی در چه اصلی زندگی میکرد، حنابله چی میگفتن، مشبهه چی میگفتن، مجسمه چی میگفتن، چیور ذات اقدس اله را جسم تلقی میکردن، اونگاه میپذیرد که حق با فخر رازی است که از زمخشری با این جلال و شکوه یاد بکند، با این که تفکر کلامی اینا خیلی از هم دور است. اون معتزله آزاداندیش تفویضی است تقریبا، و این اشعری جبری جامد بسط فکر است، خیلی بینشون فرق است. خب فرمود الذین یحملون العرش، یک گروه. گروه دوم من حوله، یعنی الذین هم حول العرش، این دو گروه اینا به فکر شما یان. خب پس برای الیوم هم همینطور دیگه، یک کسی تحریم بکنه، یک کسی علیه ما حرف بزنه، یک کسی علیه ایران شعار بده، اگر ما واقعا در مسیر باشیم اینا الیوم هم به فکر ما یان، استغفار میکنن، طلب رحمت میکنن، طلب خیر میکنن، نجات ما رو میطلبن. این که مخصوص به گذشته نیست، قضیتون فی واقعه نیست که، فهمون برای الذین است. الذین یحملون العرش گروه اول، و من حوله یعنی الذین هم حول العرش گروه دوم، اینا یسبحون یک، این تسبیحشون با تحمید الهی همراه است به هم در ربهم دو، که آمیختگی تسبیح با تحمید هم در بحث دیروز اشاره شد، هم تفسیرش در سوره مبارک اسراء گذاشت. و یؤمنون به، ایمان اینها به الله ایمان به غیب است، الله را که مشاهده نمی کنن اینا. و یستغفرون للذین آمنوا، اینا برای همه مؤمنین طلب مغفرت بکنن. اون چه که در سوره مبارک شورا آمده است که اینها یستغفرون لمن فی الارض، بعد اشاره شد به این که اینها کفار را نمی بینن، و یستغفرون لمن فی الارض، اینا کفار را نمی بینن، مؤمن نمی بینن. منظور دیدن به معنای علم نیست، اینا ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، همه را می بینن، اعمالشون را ضبط می کنن، اقوالشون آرایشون را می نویسن، ان علیکم لحافظین کرام کاتبین. اما نگاه اینها مثل نگاه خالق اینها که آفریدگار اینهاست دو قسم است. ما تو دعا هم وجود بارک امام زمان هم همین عرض داریم، بنظر اینا نظرتن رحیم، دو جور نگاه در اینا. خدای سبحان یه نگاه عمومی دارد چون به کل شئن بصیر است، خب همه رو میبینه دیگه، به کل شئن سمیع است، همه حرفا رو میشنود دیگه. مگر میشه یه انسانی باشه خدا رو نبینه، انسانی باشه خدا حرف او رو نشنود؟ این که محاله که. اما در این حال در قیامت فما یه در نگاه نمی کنه خدا، با یه حرف نمی زنه، لا یکلمهم لا یوم القیامه ولا ینظر الیهم، یعنی لا ینظر الیهم نظرتن رحمتن کرامتن تشریفیه. فرشته های در نگاه نمی کنن، نه این که نبینن، خدا یه حرف ها رو نمی شنود، نمیشنود یعنی گوش نمیده. ما تو این دعاها در پایان دعا میگیم ربک انک سمیع الدعا، خدایا تو دعا رو میشنوی، یعنی چی؟ او غیبت هم میشنود، فحش هم میشنود، انک سمیع الدعا نه یعنی میشنوی، یعنی گوش به حرف ما میدی. ما تو تعبیرات و محاورات فارسی و عربی یکسان هم حرف میزنیم، میگم فلون آقا حرف ما رو گوش میده، یعنی ترتیب اثر میده. فلون آقا حرف ما رو گوش نمیده، یعنی ترتیب اثر نمیده. ربنا یعنی ربنا، انک یعنی انک، گوش به حرف ما میدی، سمیع الدعا دارو مستجاب میکنی. وگه الا انک سمیع الغیب هم هستی، سمیع التهم هم هستی، سمیع السب بلعن هم هستی، سمیع الغذف هم هستی. این تونسی خدا فحش و بددهنی و گناه رو نشنود، که همه رو میشنود. اما این سمعی که میگیم خدا به کل شیء سمیع السمیع است، خیلی یعنی خیلی با انک سمیع الدعا فرق داره. ما تو محاورات فارسی عربی این دو تا فرق داریم. یه وقتی میگیم فلان کس کر حرف نمیشنود، یه وقتی میگیم فلان کس حرف ما رو نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیده. پس خدای دو تا سمع دارد، دو تا کلام دارد. همون خدایی که به عده از کلاب جهنم که کفار و منافقانن میگن اخسعو، همون خدا با اینا حرف نمیزنه. خب داره حرف میزنه، اما حرف تکریمی ندارد. فرشتگان هم بشر هیزن، فرشتگان یه در نگاه نمی کنن، یعنی نگاه تشریفی. تو این دعاهایی که نسبت به حضرت داریم میگیم ونظر الا نظرتن رحیمه، همینه دیگه. وگرنه حضرت همه ما رو میبینه، اعمال ما رو به حضور، همه اعمال رو به حضور حضرت میبرن. اینطور نیست که نبینه که، اما نگاه تشریفی و لطف و عنایت رو نسبت به بعضی داره، نسبت به بعضی نداره. فرشتگانی که در سوره مبارکه شورا یاد شد، که مرحوم امین اسلام و دیگران نقل میکنند در زیر اون آیه که فرشتگان آسمانی تبهکاران را نمیبینند، اون نگاهی که لا ینظر الیهم الله یوم القیامه، اون نگاه تشریفی رو ندارند، اون سمع تشریفی رو ندارند، اما برای مؤمنین طلب مغفرت میکنند. بله، یعنی گوش به حرف ما میدی، همین تعبیرات فارسی و عربی ما هم هست دیگه. میگیم سمیع هستی یعنی گوش به حرف ما میدی، وگرنه نه اینکه سمیع سمعه یعنی اجابه باشه. سمع دو تا معنا دارد، تو تازی، تو فارسی، تو عبری، تو سریانی، همه جا این دو تعبیر هست. ما میگیم فلان شخص گوش به حرف ما نمیده، این ترتیب اثر نمیده. فلون آقا گوش به حرف ما میده، یعنی محبت داره، حرف ما رو میشنود، یعنی انجام میده. این گوش میده یا گوش نمیده، میشنود یا نمیشنود، دو جوره. یکی گوش شنیدن فیزیکی است، خب همه حرفا رو میشنود. یکی هم شنیدن ترتیب اثر اجتماعی و کلامی هم مثال ذالک است. در این قسمت ها فرمود به این که در آیه 5 سوره شورا که یست فرون لمن فی الارض، من فی الارض خصوص مؤمنین، و الله همونطور که در بحث‌های دیروز گذشت یه در اینا لعنت میکنن، علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خب فرمود الذین یحملون العرش، گروه اول، اون در اثری که ما به ایمانمون عمل نکردیم. اگر ما عمل میکردیم که فرمود این تنصر الله ینصرکم، کتب الله لاغلبن انا و رسولی. اگر ما همونطور که لفظاً این حرف ها را میگوییم قلباً و عملاً هم عمل میکردیم که اثر یقینی داشت. خب بنابراین در آیه که فرمود به من سلح من ابا آباهم و ازواجم که بخواست خدا خواهد آمد، این در قیامت مذکر و مؤنث هستند اما زن و شوهر نیستند. کسی زن کسی نیست، کسی شوهر کسی نیست، چون همه دفعتن از خاک برمیخیزند. نه، اونجا مسئله حور و امثال ذالک مطرح است. منتها ادب قرآن این است که به مردها وعده حوری میدهد، اما به زنها وعده همسرهای جوان بهشتی نمیدهد. این ادب قرآن است، منتها به نحو کنایه ذکر میکند. برخی ها برانن که این حور هم جمع احور است هم جمع حورا، این هم جمع اعین است هم جمع اینا، این و زوجنی به رحمت که من الحور، این را هم زنها بعد از نماز میخونن هم مردها دیگر، این دعا برای هر دو گروهه. منتها ادب قرآن این است که به مرد میگوید اگر ایمان آوردید این گونه از نعم هست حوری هست، اما به زنها نمیگوید اگر ایمان آوردید این نعم هست همسران خوبم برای شما هست، بلکه نه اونجا هست، لکن در دنیا هر کس همسر دیگری بود این رابطه کلا قطع میشود، چون همه خاک میشود و دوباره از خاک برمیخیزند، پدری و پسری و امثال زاله دیگه اونجا به این معنا که در دنیا بود نیست، منتها علاقه به علاقه ماکان تعبیر می شود که و الحقنا به هم ذریته هم. فرمود وسعت کل شیئن رحمتن و علما فغفر للذین تابو. ملاحظه فرمایید این یستغفرونه رو باز کرده، این یستغفرونه طلب مغفرت می کنن، همین را باز کرده، فرمود فغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. ربنا و ادخلهم جنات عدن للتی. این آیه اختصاصی به دنیا نداره آخرت ندارد، این آیه میتواند دنیا را هم در بر بگیرد. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. شما که این به اینها وعده دادید این وعده را وفا کنید، اگر کمبودی هم بود نقصی هم بود عیبی هم بود صرف نظر کنید که این دعا به صورت یک شفاعت همراه است، اینها را وارد بهش کنید. و من صلح من آبائهم یک و ازواجهم دو و ذریاتهم سه، اینا را به اونها ملحق کنید که جامع تر از آیه سوره تور است که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم. اینجا الحقنا بهم آباءهم ازواجهم ذریتهم خواهد بود. انک انت العزیز الحکیم. عزت و نفوذ ناپذیری مال شماست، کار شما هم حکیمانه است، وقتی اینها رو برابر با مصلحت تشخیص دادید یقینا حکیمانه عمل میکنید. اون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه که بارها نقل شد، فرمود خدای رو تسبیح میکنیم که لا تبدل و حکمت حل وسائل، خدا اونقدر حکیم است که با هیچ توسلی نمیشود او را وادار کرد که کاری بر خلاف حکمت بکند، حکمت او تغییر پذیر نیست که مثلا معاذالله یک کاری بکند بر خلاف حکمت. یا من لا تبدل و حکمت حل وسائل، ما هر وسیله بیاریم که معاذالله خدا کاری برخلاف حکمت بکند این چنین نیست. خب بالاخره اما با هم در یک جا باشن یا نباشن مطلب دیگر است. اونا که محبنتهن هستن میگوین والدین ما وارد بهش بشون، همه اولین و آخرین از اهل ایمان تو بهشتن، اما در کنار هم باشن یه محفل خانوادگی داشته باشن، اون برابر آیه سوره تور است که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم، و شبیه این هم است که فرمود اینا رو داخل بگو. البته اون یه لطافتی دارد که لطافت سوره تور آیه سوره تور اینجا نیست، اینجا دارد که مؤمنین را آباشون را ازواجشون را ذریاتشون را وارد بهشت بکن، اما با هم باشن، این با هم باشن تو سوره مبارکه تور است که و الحقنا بهم ذریتهم، اینا یه محفل خانوادگی اونسی تشکیل دادن، اما حالا اون به برکت اون آیه سوره تور از این آیه هشت سوره غافر میشه استفاده کرد که اینا با هم باشن، وگرنه از این آیه که نمیشه استفاده کرد. خب ازواج همین حوری هستند دیگه، اما داخل بشید با هم باشید یا نه. با هم بودن رو از آیه سوره طور باید استفاده کرد که الحقنا بهم ذریتهم. اگر این آیه 8 سوره غافر در کنار او قرار بگیره یا آیه زخرف در کنار او قرار بگیره، این ورود به بهشت به معنای لحوق به یکدیگر باشد، همون محفل انس خانوادگی رو تأمین میکند. فرمود اینها را ما وارد بکنیم، نفوذ ناپذیری خدا باعث میشه که هیچ چیزی نتواند او را از اون اراده اصلی و وفای به وعده دور کند. حکمت او هم به شهر زن و قهم و سیئات، خدایا اینها را از زشتی ها و بدی ها حفظ بکن. چون سیاق درباره آخرت است، سیئات یعنی کیفر اعمال بد. اگر یک کار ناشایستی در دنیا کردن، اینجور نباشد که حالا شما از اینها صرف نظر نکنید. اینا نه تنها معصوم نیستن، عادل هم نیستن. همه مؤمنین که عادل نیستن. بالاخره یه غفلتی هست، یه سهوی هست، یه نسیانی هست، یه اشتباهی هست، یه عیبی هست، یه نقصی هست. از اینها بگذر خدایا، اینا رو حفظ بکن. برای اینکه هر کس که تو اونها را از سیاد باز داشتی، امروز مورد رحمت الهی است. فقط رحمته با رحمت خاصه. و این فوز عظیم است که نصیب اینها می شود. باید که این محبت رو بکنید و انجام بدید. این خواسته فرشته حاملان عرش و گروه دوم خواسته حافین حول العرش است، عرش مداران، هم حاملان عرش هم عرش محوران. اینا برای مؤمنین همچه دعایی بکنن. بعد می فرماید ان الذین کفروا، همونا که در آیه 4 این سوره غافر فرمود کافران جدال میکنن، لیاد هزو به الحق، تا ادهاس کنن، دهس بشه، باطل بشه، اینا که هیچ نصیحت در اونا اثر نمیگذارد. ان الذین کفروا، اینا دورن از رحمت الهی. چون دورن با اینها ندا داده میشه، ندا مال دوره دیگه، یا نادونه. و اونها میگه، گفته میشه به این که شما الان یک دیگر را لعنت میکنید. یک کل ما دخلت امتون لعنت اختها، که در سوره بارکه اعراف آیه 38 گذشت. قالت خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كل ما دخلت امتون لعنت اختها. نه تنها یک دیگر را لعنت میکنید، با غضب مرگ خودتون را میخواهید. میگه یا لیتها کانت القاضیه. این دو، وقتی خواسته شما عملی نمیشه، به مالک سلام الله علیه مسئول دوزخ میگویید تو از خدایت بخواه که جان ما را بگیره. یا مالکو لیقز علینا ربک. این سه غضب، سه کار نشانه آن است که شما اهل مقتید، غضبید. کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون، یعنی غضبن، خیلی غضبانید، عصبانی هستید نسبت به خودتون، لند روا میدارید چون لعن متقابل دارید، تقاضای مرگ میکنید، از مالک سلام الله علیه میخواهید از خدا بخواهد که شما مرگ شما رو برساند. اینو مقت شماست. اما مقت الله اکبر و من مقتکم، اون کیفری که ذات اقدس اله میداد بالاتر از این هاست. چون هیچ اثری برای خواسته ها شما نیست و شما یه آتش داغی گرفتار او شدید که پیکر نسوز پیدا میکنید. این آتش یه آتشی است که درخت با او رشد میکند. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، درختی که باید با آب رشد بکند حالا با آتش رشد میکند. این درخت نسوز و این آتش نسوز از شما یه بدن نسوز درست میکند. بدن نسوز یعنی چی؟ یعنی بدنی که مرتب میسوزد و خاکستر میشود، دوباره ساخته میشود، که تو سوره مبارکه نساء دارد کل ما نزی جلود هم بدن نام جودن غیره. به این معنا. پس بنابراین مقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. ما نمیدونیم گناه با آدم چه میکند، عقیده بد چه میکند، خیانت چه می کند، نفاق چه می کند، استکبار چه می کند. فرمود ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم. شما الان از خودتون بیتون میاد، بر خود بیتون میاد، مرتب خودتون رو لعنت میکنید و تقاضای مرگ میکنید. اما میدونید چه کردید؟ از تدعون الى الایمان، شما دعوت میشدید به ایمان، اما فتکفرون، به صورت مستمر مرتب کفر میورزیدید. نتیجه این کفر مستمر شما همین شعله است. این آیه سوره مبارکه جن از آیاتی است که بالاخره انسان را به تفکر عمیق وامی دارد که خود ظالم می شود هیزم جهنم، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خدا نکنه انسان اون از نزدیک ببینه، ولی اسرار جهنم که برای ما روشن نیست. این طور هست که آیا از جای دیگه از جنگل هیزم میارن، یا خود همین شخص ستمکار سوخت و سوز میشود. فمود قو ناری که فتقون نار التی وقودها الناس، نه تنها هیزمش خود انسانن، اون آتش مایش هم انسانن. وقود یعنی ما توقدو به النار، حالا یا آتش زن است یا آتش گیر است، که دقیق تر و مهمتر از حطب است. هیزمش خود ظالم است. معلوم می شود که این عقیده بد، این کفر و این نفاق با آدم چه خواهد کرد. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. بنابراین اینا هیچ فکر نمی کردن که به یک همچه دردی مبتلا می شوند. فرمود مقت خدا لمقت الله الا بلام قسم است. سوگند یاد میکنه که خشم خدا نسبت به شما اکبر از خشم شماست نسبت به خودتون. میدونه چه کردید؟ از تدعون الال ایمان فتکفرو اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.